من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
راديو قرآن صداي أهل إيمان.
تا حالا شده پای صحبت خدا بشینی؟
این نقیدن دلعبا
بارها و بارها پای صحبتهای خود خدا نشستی.
این نقیدن دلعبا
حالا چقدر بهش توجه کردیم؟ حالا اگر قرار صحبت‌های خدا رو بشنویم چرا لذت نبریم؟ چقدر ما دنبال جواب سوالات و مشکلات خودمون توی حرف خدا گشتیم؟ بارها و بارها پای صحبت‌های خود خدا نشستیم.
وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُم
پخش زیباترین و دلنگیسترین صداهای آسمانی و مشهور جهان اسلام.
الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم الخلاق.
از رادیو تلاوت
قرآنی رسانه ملی به مشتاقان کلام وحی.
تا حالا شده پای صحبت خدا بشینی؟
این نقیدن دلعبا
بارها و بارها پای صحبتهای خود خدا نشستی.
این نقیدن دلعبا
Zama. تا حالا چقدر بهش توجه کردیم؟
بله.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
درس نامه نهج البلاغه.
این کتاب مقدس و بزرگ که نام اخو القرآن، برادر قرآن رو به خودش گرفته.
کارشناس حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند نهج البلاغه اخو القرآن. در سلسله مباحث درسنامه نهج البلاغه در جلد ششم بخش خطبه ها از این جلسه وارد درس 23 میشیم. درسی تحت عنوان خلافت بعد از پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. در حقیقت این درس شروع شرح خطبه شقشقیه نهج البلاغه است، همون خطبه سوم. خب همه میدونیم که جایگاه امام در هر عصری بسیار جایگاه رفیع و بلندیه، در حقیقت بمانند جایگاه محور آسیابه. اگه محور رو از چرخ آسیاب جدا کنیم، آسیاب به کلی از هم میپاشه. اگر در زمان حضور امام یک عصر فرد دیگه اداره جامعه رو به عهده بگیره، چه اتفاقی میفته؟ یعنی محور آسیاب رو از آسیاب جدا کردن. مولا علی علیه السلام به زیبایی در خطبه شقشقیه، سومین خطبه نهج البلاغه است و از مهمترین خطبه‌های این کتاب شریفه، به مسائل بعد از پیامبر گرامی اسلام پرداختن و کلمه شقشقیه هم از عبارت آخر همین خطبه گرفته شده که مولا در پاسخ به تقاضای ابن عباس برای ادامه خطبه به ابن عباس فرمودن تلکه شقشقتون هدرت ثم قررت. این آتشی بود که از دل زبانه کشید و فرو نشست و دیگه حضرت خطبه رو ادامه ندادند. خب ما به رسم خودمون ابتدای فقراتی از این خطبه رو ترجمهش رو مرور میکنیم و بعد شرح واژگان و بعد انشالله شرح خطبه. اما والله لقد تقمصها فلانون، به خدا قسم فلانی پیراهن خلافت را به تن کرد، مراد خلیفه اوله. و انه لیعلم ان محلی منها، در حالی که اون میدونست جایگاه من نسبت به خلافت محل القطب من الرحا، جایگاه محور آسیابه. چطور محور آسیاب از آسیاب جدا بشه؟ آسیاب از هم میپاشه. نسبت من با خلافت نسبت محور آسیاب به آسیابه. ینحدر عن سیل، سیل فضل و دانش و کرامت از من سرازیر میشه. ولا یرقا الی طایر، و پرواز هیچ پرندهی به بلندای من نمیرسه. علی اونقدر بالا و بلنده که هیچ پرندهی نمیتونه به بلندای او برسه. فصدلت دونها ثوبن، پس من مقابل اون، یعنی مقابل خلافت، جامعه صبر رو آویختم. و طویت انها کشها، و از اون پهلو پیچوندم، یعنی اعراض کردم. و طفقت ارتعی بین ان اصول بید جزا، و خودم فکر کردم که با دست بریده و بیاور حمله کنم، یا اینکه نه، او اصبر علا تخیت عمیا، یا بر این تاریکی مبهم و کور صبر کنم، صبری که یهرم و فیه الکبیر، بزرگسال در اون فرتوت میشه. یشیب و فیه الصغیر، انسان کوچک در اون موش سفید میشه. و یکته و فیها مؤمنون حتی یلقا ربه، مؤمن در اون رنج میکشه تا اینکه پروردگارش رو ملاقات کنه. و من صبر رو پیشه کردم. فرعیتو ان صبر علی هاتا احجا فصبرت، دیدم که صبر بر این امر خلافت عاقلانه تره، پس صبر کردم. در حالی که و فی العین قوا و فی الحلق شجا، در حالی که خار تر چشمم بود و استخوان در گلویم. اراتراثی نهبا، میراث خودم رو غارت شده می دیدم. حتی مظل اولو لسبیله، تا اینکه اولی خلیفه اول مرد، فعدلا بها الى فلان بعده، و خلافت رو بعد از خودش به فلانی سپرد، خلیفه دوم. ثم تمثل بقول الاعشاب. سید رضی میگه، میگه امام علی علیه السلام بعد از اون شعر اعشا رو میخونه، اون شاعر معروف عرب. شتانه ما یومی علا کورها و یوم حیان اخی جابره، چجور از فاصله بین روزگار من که بر پشت شتر مشکلات سوارم و روزگار حیان برادر جابر که در خوشی زندگی میکنه. من چقدر فاصله است بین این دوتا. من در چه روزگار فوق‌العاده سخت و دشواری و با مشکلات فراوانی دارم زیست میکنم. بین این دو روز چقدر فاصله است.
درس نامه نهج البلاغه،
شبکه رادیویی قرآن.
ما ادامه ترجمه رو میذاریم برای جلسات بعد. وارد میشیم به شرح سه تا واژه از واژه‌هایی که در اینجا به کار رفته. اولین واژه، واژه خبطه، با ط دسته‌دار، به معنی گمراهی. خبط البته در اصل به معنی زدنه. به ریختن برگ درختام خبط میگن. چرا؟ چون معمولا برای برگ درختا بخواد بریزه در پاییز، با چوب دستی یا عصا به شاخهای درخت میکوبن تا برگاش بریزه. لذا خبط که به معنای زدنه، به ریختن برگ درختام از این جهت که با زدن چوب به درخت همراهه میگن خبط. البته به راه رفتن هم میگن خبط. چرا؟ چون راه رونده با کوبیدن پا روی زمین طی مسافت میکنه. پس در اینجا یه عملیت زدن داره، زدن پا روی زمین، رفتن اتفاق میفته. البته به راه رفتن در حالت غیر طبیعی، گمراهی، سرگردانی هم خبط گفته شده. واژه بعد واژه شماس هست، با سین، به معنی چموشی. شمس به معنی استقرار نداشتنه. ممکنه بپرسید آقا شمس یعنی خورشید، چرا به خورشید شمس گفتن؟ به خاطر این که به نظر عرب خورشید همیشه در حال حرکت و استقرار نداره. پس شمس به معنی استقرار نداشتن. خورشید هم شمس گفتن به خاطر این که دائما در حال حرکته. حیوانی که چموشه، دائما ورجی ورجی میکنه، اینا بهش میگن شموس، چون در یه جا مستقر نیست. خب واژه شماسی که اینجا در این خطبه به کار رفته، هم معنای مصدری داره به معنی چموشی کردن، هم معنای اسم مصدری داره به معنای چموشی، یعنی حاصل مصدره. کسی که چموشی میکنه حاصل کارشو میگن چموشی. واژه بعد واژه یخوامونه هستش. یخوامونه با سادزاته، یعنی با پوری دهان میخورند. دهانشون پره ولی بازم میخورند. خضم با سادزاد به معنی خوردن با پوری دهانه. ببینید عزیزان، جویدن غذا با دندونهای عقب رو عرب بهش میگه خضم. وقتی غذا با دندونهای عقب جویده میشه که دهان پر غذاست، لذا میندازن با دندونهای عقب غذا رو میجوند. در مقابل خضم، قضمه با قاف و سادزاد، به معنای خوردن غذا با دندونهای پیشین و جلوه. پس ما یه خضم داریم، یه قضم داریم. خضم خوردن غذا با دندونهای پسینه و قضم خوردن غذا با دندانهای پیشینه. خب بریم به سراغ شعر خطبه و مطالبی که در این شعر ما بس بهش توجه کنیم.
درسنامه نهج البلاغه، اینجا رادیو قرآن. قرآن
اشاره کردم که بحث ما در خطبه سوم نهج البلاغه است، خطبه تحت عنوان خطبه شقشقیه. این خطبه به مسائل بعد از پیامبر گرامی اسلام اشاره داره و این کلمه شقشقیه هم از عبارت پایانی همین خطبه اخذ شده، تلک شقشقتون هدرت و قررت. مولا این جمله رو به ابن عباس فرمود. وقتی ابن عباس تقاضا کرد که خطبه رو مولا ادامه بده، حضرت فرمود نه، تلک شقشقتون هدرت. این شعله آتشی بود که از دل زبانه کشید، ثم قررت، سپس فرو نشست. در مورد زمان صدور این خطبه بین شاعران نهج‌الطبقه اختلاف نظره، ولی به نظر میرسه که این خطبه در اواخر عمر مبارک حضرت بوده، بعد از جنگ جمل و صفین و نهروان بوده. این رو اگه خواستی تفصیلش ببینید در پیام امام آیت الله مکارم شیرازی جلد یکم صفحه 319 بررسی کنید. اما محل ایراد این خطبه شقشقیه منطقه به نام رحبه در کوفه که در اونجا از علی علیه السلام در مورد پیشامدهای پس از رسول خدا خواص حضرت سوال کردند و حضرت این کلمات رو در میان خواص اصحاب خودش و سران بنی هاشم بیان فرمودند. خب پس فهمیدیم که خطبه شقشقیه در پاسخ کسیه که از ماجراهای بعد از پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در حقیقت پرسش کرده. حضرت می‌فرمایند که بعد از وفات پیامبر گرامی اسلام، ابوبکر پیراهن خلافت رو به تن کرد، در حالی که افضلیت من نسبت به دیگران برای او ثابت بود. او می‌دونست که نسبت من به خلافت مثل نسبت محور آسیاب به سنگ آسیابه. در صورت که محور آسیاب نباشه، سنگ روین آسیاب نمیتونه به روی سنگ زیرین اون بچرخه. حالا اگه ما بیایم خلافت رو به آسیاب تشبیه کنیم، در صورتی که محور آسیاب نباشه، هدف از خلافت و وجود خلیفه حاصل نخواهد شد، چون آسیاب بدون محور از هم میپاشه. لذا مولا میفرمان که اما والله لقد تقمصها فلانون و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا. به خدا قسم فلانی پیراهن خلافت رو بتن کرد در حالی که میدونست جایگاه من از خلافت جایگاه محور آسیاب نسبت به آسیابه. بعد مولا دلیل روشنی برای این مطلب طرح میکنن تا بر کسانی که بر این باور نبودن ثابت بشه. امام خودشون رو به قله تشبیه میکنن که علوم و حکمت ها از اون به صورت سیل سرازیر میشه و همه دامنه کوه رو فرا میگیره و این نشان از رفعت علمی امیرالمومنین علی علیه السلامه. این مقام والا قبل از این هم از زبان پیامبر گرامی اسلام بیان شده بود، اونجا که پیامبر فرمودند انا مدینة العلم و علیون بابها و هل تدخل المدینة الا من بابها. من شهر علم و دانشم ولی در به اون شهره. آیا کسی میتونه داخل شهر بشه بدون اینکه از در به اون وارد بشه؟ این روایت شریف در امالی صدوق صفحه 345 وارد شده.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
در ادامه علی علیه السلام تأکید وصف خودشون رو بالاتر میبرن و میفرمان هیچ بلند پروازی به بلندای من نمیرسد، ولا یرقا الی طایر. در جمله اول که فرمود ینحدر عن السیل، تشبیه کردن مولا خودشون رو به قله کوه، یعنی پرندگان بلند پرواز میتونن به قله کوه برسن. اما در تشبیه دوم که فرمود ولا یرقا الی طایر، هیچ پرندهی به من نمیرسه، اشاره به این داره که مولا قله کوهیه که هیچ پرنده بلند پروازی به بلندای اون نمیرسه. این یعنی بالاترین مقام رو مولا در علم و حکمت داره که قطعا نمیتونه اکتسابی باشه، یک موهبت الهیه. لذا مولا میفرمان ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر، سیل فضل و دانش از من سرازیر میشه و پرواز هیچ پرنده‌ای به بلندای من نمیرسه. ببینید عزیزان، مقدمتا عرض میکنم نکته ای رو بعد بحث رو ادامه میدیم. انتقاد مولا علیه السلام از خلفا غیر قابل انکاره. طرز انتقاد اون حضرت هم بسیار آموزنده است. انتقادهای حضرت احساساتی یا از روی تعصب مطلقا نیست، تحلیلی، منطقی و دقیقه و همین ویژگیه که به انتقاد ارزش میده. انتقاد اگه از روی احساسات و طغیان ناراحتی باشه یه شکل داره، اگه منطقی و بر اساس قضاوت صحیح در واقعیت باشه شکل دیگه ای داره. انتقادهای احساساتی معمولا درباره همه افراد یه نواخته، به خاطر اینکه یک سلسله ناسزاها گفته میشه و ضابطه خاصی نداره. اما انتقادهای منطقی معمولا مبتنی بر مبانی خاصه که پایه‌های فکری شخص مورد انتقاد رو هدف قرار میده. اینجور انتقاد طبعا نمیتونه در مورد همه افراد یکسان باشه. از همینجا ارزش درجه واقعی انتقاد کننده روشن میشه. شهید مطهری رضوان خدا بر ایشان بود در مجموع آثار تو بحث سیری در نهج البلاغه جلد 16 صفحه 470 تفصیلا در این موضوع بحث کردن. ببینید عزیزان، بعد از این که خلیفه اول جامعه خلافت رو به تن کرد، امیرالمومنین علی علیه السلام برای دوری از فتنه و تفرقه بین مسلمان ها از امر خلافت روی برگردوندن، بزرگواران ازش چشم پوشیدن، اما این باعث نشد که حقایق رو نقل نکنن. لذا علی علیه السلام اوضاع رو با سه تا جمله وصف میکنند. این سه جمله رو ببینیم، بحث رو میذاریم شالا برای جلسه بعد. مولا میفرمان فرو فرا گرفته بود، به طوری که بزرگ سال فرتوت میشد و از کار افتاده میشد. جمله دومشون اینه، موی جوانان سپید گشت. اینم جمله بعدشونه. پس در عقد این سه تا جمله این میشه: بزرگ سال فرتوت از کار افتاده شد. دو، موی جوانان سپید گشت. سه، مؤمنان در رنج و سختی بودن تا اینکه عمرشون به پایان میرسید و از دنیا میرفتن. این سه جمله رو میشه به معنای حقیقی گرفت و اینطور گفت که منظور امیرالمومنین علی علیه السلام 25 سال خانه نشینی شونه که خیلی طولانی و سخت بوده و میشه اون رو مجاز گرفت و اون رو بیان از شدت فشارهای اون زمان دونست. به هر حال سختیایی که بزرگ رو فرتوت میکنه، جوان رو سفید موی میکنه، حتی اینکه مدت اون زیاد نباشه، بسیار تحملش دشواره. لذا علی علیه السلام اون جمله معروف رو دارن که میگم فسدلت دونها ثوبا و طویت آنها کشها. پس مقابل اون جامعه صبر رو من آویختم و از خلافت پهلو پیچوندم و اعراض کردم. با خودم فکر کردم که با دست بریده و بیاور حمله کنم یا بر این تاریکی مبهم و کور صبر کنم، صبری که بزرگسال در اون فرتوت، کوچک در اون موش سفید میشه و مؤمن در اون حالت رنج میکشه تا اینکه پروردگار خودش رو ملاقات کنه. میگه تصمیم گرفتم نهایتاً صبر کنم و صبر کردم. ادامه بحث رو انشالله میذاریم جلسه بعد. خدایا از صبر امیرالمومنین به همه ما کرامت بفرما. خدایا ما رو با مضامین بلند نهج البلاغه خصوصاً خطبه شقشقیه بیش از پیش آشنا بگردان. خدای توفیق فهم کلمات نورانی قرآن کریم، معارف ناب اهل بیت رو و عمل مخلصانه به اونها رو به همه ما کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. آه 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 آه
این وعده یک قرار است. قرار تلاوت تلاوت آیاتی از سوره های مبارکه یوسف و انفطار استاد محمد اللیسی چگونه حسادت انسان را به برادر کشی می کشاند؟ زیباترین عکس العمل انبیای الهی در برابر حوادث سخت قرائتی زیبا و دلنشین از استاد محمد اللیسی دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir
والله